الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با تفاسیر مقدمه مصطلح بود، قول بعضی از آقایان سیاقت های مقدمه مصطلح. اون تفسیری که داشتیم بحث میکردیم این بود که نظریه مقدمه مصطلح رو تفسیر کنیم به علت تامه. حس کردیم اشکالاتی به این نظریه وارد بود، از جمله اشکالات اشکال مرحوم آخوند بود که اگر ما مختصش کنیم به علت تامه فقط باید بگیم مقدماتی که از قبیل اسباب تولیدی هستند این مقدمات واجب است و غیر اینها هم واجب نیست. جواب داده شد که نه، در غیر اسباب تولیدی هم علت تامه وجود داره. اگر شما اراده ذل مقدمه را زمینه به مقدمات بکنید پس علت تامه تمام میشه. از این جهت ما میتونیم بگیم همه مقدمات افعال اختیاری علت تامه دارن، پس میشه مقدمه مصطلح. در این که آیا اراده میتونه تحت امر باشه یا تحت امر نباشه اشکال و جواب‌های مطرح شد. آخرین حرفی که به ذهنم میاد در جلسه قبل مطرح کردن فرمایش های صدر بود. آقای صدر فرمودن که وجوب غیری اشکال نداره که به فعل غیر اختیاری هم تعلق بگیره. بنابر مبنای آقای صدر بعضی از رفقا این تیکه بعد از کلاس هم چون پرسیدم الان دارم به یه بیان دیگه اون حرف آخر دیروز رو توضیح میدم، که حرف آقای صدر این بود که وجوب غیری میتواند به امر غیر اختیاری هم تعلق بگیره. بنابر مبنای آقای صدر که میفهمن وجوب غیری در حقیقت همون ملازمه در ناحیه شوق است، گوی آقای صدر میخوان بگن که خب میتونه شما اشتیاق به امر غیر اختیاری هم داشته باشید، چون گفتن ملازمه بین واجب نفسی و واجب غیری در مرحله حب و شوق است دیگه. ایشون فهمن وقتی که ما میگیم مقدمات وجوب غیری دارد یعنی شوقی از اون واجب نفسی متولد شد نسبت به واجب غیری، نسبت به مقدمات. خب شما نمیتونید به امر غیر اختیاری شوق داشته باشید. آیه صد فرمودن که ما نخواستیم بگیم ملازمه در ناحیه جعل و اعتبار وجود داره، که بگید خب لغوه که مولا بیاد اعتبار کنه وجوب را برای امر غیر اختیاری. ما گفتیم ملازمه در چه ناحیه؟ در ناحیه شوق و حب است. یعنی منی که اشتیاق دارم به ذل مقدمه اشتیاق ما مقدماتم دارم. حالا میگید این مقدمش غیر اختیاری است، میگم اشتیاق به امر غیر اختیاری که مشکل نداره. ما الان اشتیاق داریم کنار خانه خدا باشیم و برای من غیر اختیاریه. یعنی خب شوق به امر غیر اختیاری است، این که محذوری براش وجود نداره. یعنی بنابر نظریه آقای صدر این حرف کاملا طبیعیه که ضرورتی ندارد متعلق واجب غیری امر غیر اختیاری باشن. ولی واجب غیری رو ایشون چی میگفت؟ میگفت شوق غیری، یا به تعبیر دیگه وجوب قهری طبعی. یعنی وقتی که من اشتیاق به واجب نفسی داشتم از اون یه اشتیاق دیگه متولد شد به وجود اومد نسبت به مقدماتش، خب حالا من شوق به یه امر غیر اختیاری داشته باشم. خواستم اون سوالی که رفقا داشتن استبعاد میکردن که این چه حرفیه، میگم بنابر مبنای ایشون که خب حرف روشنیست دیگه. حالا دیروز توضیحات دیگه هم دادیم ولی خب بنابر مبنای ایشون روشن تر مبنای ایشون بود. بله ایشون نکنید ایشون زمن چون وجوب قهری تبعی است، وجوب قهری دیگه همون بحث اعتبار رو نداره دیگه، اعتبار قهری نمیشه، باید اختیاری باشه. میتونیم اینطوری استظهار کنیم از این کلامشون که ایشون میگن وجوب غیری یه وجوب قهری است، اگه قرار باشه اعتبار داشته باشه دیگه وجوب قهری نمیشه، میشه چی؟ میشه وجوب اختیاری. خواستم بگم این کلامشون میتونه دلالت بر این میکنه که خیلی ادعایشون هم عام نیست در این مسئله. ایشون فرمودن که یا به خاطر اینه که ما با واجب غیری میخوایم تحریک کنیم نحو مقدمات که این اتفاق با واجب نفسی افتاد، یا میخوایم عقوبت کنیم که به هر حال واجب غیری عقوبت نداره ترکش، در هر دو صورت این چنین نیست. سوال اینه که خب اگر وجوبی تشریع شده پس به حکمتی تشریع شده، اگر شما پذیرفتید که وجوبی رو شارع تشریع کرده ولو غیرین، پس یه حکمتی در تشریعش داشته، اون حکمته چیه در تشریع وجوب غیری؟ شما میگید تحریک نیست، پس باید یه فایده داشته باشه که ما مقدمات رو واجب میکنیم، اگر نه این وجوب غیری ما قابلیت تحریک و ایجاد انگیزه داره و نه عقوبتی هم بر ترکشه، خب پس تشریع و جعل این چه فایده ای داره؟ آره، به خاطر این سوال وجود داره که اگر واقعا اعتبار باشه پس حتما یه فایده برش مترتبه، فایدهش میتونه تأکید باشه، میتونه فایده باید داشته باشه دیگه، بی فایده نیست. اما همه آقایونی که وجوب غیری رو پذیرفتن، وجوب غیری رو از چه قسم وجوبات گفتن؟ یادتونه؟ خیلی تکرارش کردیم. تبعی رو گفتن، یه اصطلاح دیگه داشتن. نه تبعی اینا. تبعی رو زیاد گفتن، وجوب تبعی. حالا ایشون هم نه خب راست میگن دیگه، وجود ترشحی که زیاد گفتم ترشحی. بسیار خب، برگردیم به بحث. اگه اختیاری باشه، یعنی اگر اعتبار و تشریع از ناحیه مولا باشه، پس باید برش یه اثری مترتب باشه و الا فعل لغوی میشه. خب حالا شما فرمودید که تحریک نداره، حتی اقل باید تأکید که داشته باشه، اگه غیر اختیاری باشه قابلیت تأکید هم نداره، ولی تقریبا تمام آقایونی که وجوب مقدمی و غیری رو گفتن همین یا تبعی یا ترشحی یا وجوب ارتکازی گفتن. وجوب ارتکازی رو زیاد گفتیم ما. وجوب ارتکازی یعنی ممکنه اصلا مولا تشریع نکرده باشه، ولی اگر توجه و التفات بهش پیدا کنه میگه بله من اینم میخوام ازت. این وجوب ارتکازی که آقا مکرر در وجوب غیری گفتن ناظر به همین نکته بود. خب برگردیم به بحث. بحث ما این بود که آیا افعال اختیاری علت تامه دارن یا ندارن. یک نکته. دوم اینه که آیا علت تامه اونها میتونه متعلق تکلیف باشه یا نباشه. دو، درسته؟ پس در برابر کلام آخون ما باید پیدا میکردیم که آیا افعال اختیاری علت تامه دارن یا ندارن. نکته دوم اینه که حالا این علت تامه اونها میتونه متعلق وجوب باشه یا نمیتونه متعلق وجوب باشه. این دو نکته رو بحث میکردیم. خب اشکال دیگری که بعد نکته اول شده که علت تامه دارن، چون ما گفتیم علت تامه دارن و علت تامه میتونه متعلق وجوب باشه، پس به هر حال مقدمه موصله میتونه چی باشه؟ میتونه وجوب علت تامه باشه. روشن عرضم دیگه، من عرض دیروز رو خلاصه کردم. ما در دیروز در دو ناحیه با آخون بحث داشتیم. ناحیه اول اینه که افعال اختیاری هم علت تامه دارند. ناحیه دوم اینه که علت تامه افعال اختیاری هم میتونه متعلق تکلیف باشه. که در ناحیه دوم دو تا حرف زدیم. یکی این که اراده چون خودش اختیاریه پس متعلق تکلیف میتونه باشه. حرف دوم هم حرف آقای سعد بود که اصلا در واجب غیری لازم نیست که فعل اختیاری باشه. خب حالا این اشکالی که میخوام مطرح کنم در ارتباط با مقدمه اوله که ما گفتیم افعال اختیاری علت تامه دارن، یعنی اشکالی که الان میخوام مطرح کنم اشکال در اینه که افعال اختیاری علت تامه داشته باشن. اختیار نسبت به چی؟ نه خودش، آره خود اراده اختیاری یا اختیاری نیست که مقدم است. اراده ذل مقدمه، بله این مقدم است، این اراده اختیاری هم لابدیت عقلی خب بعد چی میشه؟ ما الان در ارتباط با واجب غیری شرعی صحبت میکنیم ولی موضوع وجوب غیری عقلی ممکنه ازیق باشه ممکنه اوسط باشه. اصلا ممکنه ازیق باشه ممکنه ازیق باشه، اصلا ما محل بحثمون نیست، ما از باب قاعده ملازمه نرفتیم. اینی که شما میگید ای ما از باب قاعده ملازمه میرفتیم حرف شما خوب بود، ولی ما از باب قاعده ملازمه حکم عقل رو شد نه قاعده ملازمه ایشون نگفت، ما قاعده ملازمه حکم عقل و شرع که نگفتیم که عقل چون گفته است مقدمه واجب واجب است پس شرع هم میگوید واجب است. بعد ببینید موضوع عقل چیه، باید همون هم موضوع شرع باشه. حالا فرض کنید موضوع شرع اوسع بود موضوع عقل ازیق باشه، عقل میگه اونی که غیر اختیاریه من نمیگم بر تو لازمه بیاری، ولی شرع میگه چه اونی که اختیاریه چه غیر اختیاری من همه رو بر تو میگم لازمه بیاری. خب این اشکالی که الان میخوام مطرح کنم نسبت به این ادعا بود که افعال اختیاری علت تامه دارن، اینم اشکالی است که آقای سعد مطرح کردن. و اون اشکال اینه که افعال اختیاری به مقتضای اختیاری بودن هیچ وقت علت تامه ندارن. منظور ما از علت تامه اینه که افعال اختیاری هیچ وقت واجب نمیشن ولو وجوب بالغیر، چون اگر فعل اختیاری بخواد بشه فعل واجب ولو وجوب بالغیر دیگه اختیاری نمیشه. پس میگن افعال اختیاری هیچ وقت علت تامه ندارن. منظور ما از علت تامه یعنی با تحقق اون علت دیگه معلول لامحاله تحقق پیدا کنه. این چنین اتفاقی در افعال اختیاری نمیفته، چون اگر این اتفاق در افعال اختیاری بیفته معناش اینه که قبل از فعل اختیاری من مجبور شدم همیشه. خب چرا تو این شرب خمر رو کردی؟ دیگه نمیتونستم شرب خمر نکنم، من مستر بودم. چرا مستر بودی؟ چون علت تامش محقق شده بود، انفکاک علت از معلولم که محاله. پس در حقیقت پذیرفتن علت تامه برای فعل اختیاری یعنی پذیرفتن غیر اختیاری شدن فعل اختیاری. فعل اختیاری ما همیشه به یک مرحله وجوب میرسه، وقتی به مرحله وجوب برسه دیگه من مسترم. پس من بر همه افعال اختیاری اضطرار دارم. چرا اضطرار دارم؟ چون یا علت تامش نبود و موجود شد میشه معلول بلا علت تامه، یا بود و موجود شد که اگه علت تامه بود دیگه نمیشد معلول نباشه. اگه علت تامه وجود داشت که دیگه نمیتونست معلول نباشه. خب این میشه چی؟ میشه اضطرار به این معلول. پس همه افعال اختیاری مضطرانه نه، چون بدون علت که موجود نمیشن. پس هر وقت موجود شدن علت تامه داشتن، هر وقت علت تامه موجود شد دیگه من نسبت به اون فعل اختیار ندارم. پس اون لحظه ای که من حرام را انجام دادم مستر را انجام دادم. پس افعال اختیاری بنده. حالا از شیء ما لم یجب لم یوجد ممکنه در حوزه افعال اختیاری نباشه، امور تکوینی باشه، میشه فعل اختیاری. این اشکالی است که در افعال اختیاری است. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که حرف آخوند درسته. شما گفتید مقدمه مسئله یعنی علت تامه، آخوند میگه افعال اختیاری علت تامه ندارن، اسباب تولیدی علت تامه دارن. شما وقتی که یه چوبو میندازید تو آتش بله میسوزه دیگه، ولی افعال اختیاری که علت تامه ندارن. حالا که علت تامه ندارن، پس تفسیر مقدمه مسئله به علت تامه میشه چی؟ میشه باطل. آیه صدر میگه ما این کبرا رو قبول داریم که افعال اختیاری هیچ وقت به مرحله وجوب نمیرسن. اون وجوب فلسفی، افعال اختیاری هیچ وقت به مرحله وجوب فلسفی نمیرسن. یعنی ما بگیم این فعل اختیاری بر من واجب شد ولو وجوب بالغیر. وجوب بالغیر یعنی چون علت او موجود شد واجب است و حتما این معلول موجود می شود ولاغه. در افعال اختیاری این نیست. پس اون اشیاء ما لم یجب لم یوجد در افعال غیر اختیاری است، در علل تکوینی و سایر مسئله، نه در افعال اختیاری. آیه صدر می فهمن این کبرا رو می پذیریم، ولی علت تامه محل بحث ما علت تامه فلسفی نیست، ما علت تامه عرفی رو داریم می. پس کبرای حرف شما خوبه، اما اونی که محل بحث ماست علت تامه فلسفی نیست. اگر مثل مرحوم آخون تصورشون علت تامه فلسفی است، بله علت تامه فلسفی در افعال اختیاری تطبیق نمیشه، چون اگه تطبیق بشه دیگه اختیاری نیستن. ما در افعال اختیاری همیشه سلطه و سلطنت فاعل رو در تمام مراحل تحقق فعل باید محفوظ داشته باشیم. یعنی بگیم تو در تمام این مراحل تحقق فعل این سلطه رو داشتی که انجام بدی یا انجام ندی، و الا دیگه فعل از اختیاری بودن به اضطراری بودن مبدل میشه. یعنی بعد از تحقق علت تحقق معلول مستر الیه، پس همه افعال اختیاری مستر الیه. آیه صد میفهمن این کبرا رو من قبول دارم، ولی بحث ما در علت تامه اینجا علت تامه فلسفی نیست، ما علت تامه عرفی رو میگیم و اینجا علت تامه عرفی هست، هرچند علت تامه فلسفی نیست. خب مسبوقیت به اراده یعنی بعد از اراده شما فعل رو میتونید انجام بدید یا نمیتونید انجام بدید؟
باید انجام بشه.
باید انجام بشه. خب اراده به گونه ایست که همون لحظه ای هم که شما اراده کردی میتونی از ارادت برگردی. یعنی اینطوری نیست که وقتی اراده کردی دیگه هیچ کارش نتونی بگی آقا چرا آدمو کشتی؟ خب من تصمیم گرفتم بکشم دیگه، بعد از تصمیم نمیشه هیچ کارش کرد.
اراده
قبل از فعل دیگه. ایشون میگه همون آنی که حالا شما کمتر از هر مقیاسی هم فرض کنید باید سلطه بر ترک داشته باشه، ولی اختیاری نیست. متصل یا متصل؟ خب ایشون میگه سلطه شما از بین رفت یا کماکان سلطه شما هست بعد از او اراده. درسته. یعنی در همون آنی که ما هم نمیشناسیم، صدم ثانیه، در همون صدم ثانیه کسی از ثانیه شما سلطنت دارید یا ندارید، اختیار دارید یا ندارید. در همون آن دیگه، همون آنی که کسی از ثانیه باشه. ایشون میگه شما هنوز سلطه بر فعل دارید یا ندارید؟ اگه ندارید چه مستری؟ یعنی میگه شما چرا گناه کردی؟ میگه خب اراده کرده بودم دیگه، نمیشد کارش کرد، اراده بود. چی میفهمه؟ اختیاری شما گفتید الاسترار الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار اقابا ولكن ينافيه. ولیکن ینافیه خطابن، این میگید خطابن بازم نمیشه. البته حالا اونی هم که شما اصرار دارید برش، نتیجهش چی میشه؟ نتیجه دیگه علت تامه داره، ایشون هم میخواد بگه علت تامه داره، ولی میگه علت تامه عرفی داره، شما میگید علت تامه فلسفی داره. خب چه بهتر. یعنی این حرفو اگه شما اثبات کنید که همون نتیجه ایشون ثابت شده است. آخون میخواد بگه علت تامه نداره، ایشون میخواد بگه علت تامه فلسفی نداره، ولی علت تامه عرفی که داره. بس ما هم علت تامه عرفی است. حالا شما میخواد بگین علت تامه فلسفی هم داره، خب چه بهتر. خواستم بگم در نتیجه فرقی نمی کنه. نتیجه کی؟ نه به هر حال شما میخواد بگید علت تامه فلسفی داره، آخون میگفت نداره. اصلا اونش مهم نبود دیگه، مهم این بود که علت تامه داره یا نداره. ایشون کبرای ایشون در حقیقت با آخون در کبرا هم داستان شد. گفت بله علت تامه فلسفی نداره. حالا شما میگید داره، خب اگه داره پس مقدمه مسلم میتونه علت تامه باشه. من میخوام بگم در نتیجه فرق نمیکنه، ضمن این که فرمایش های صدرم فرمایش درستی. خب این آره، یعنی حکم آدم مختار رو داره، ولی اختیار نداره، به خاطر این خطاب هم نمیشه بشه. افعال اختیاری بله. چرا نه؟ نقض اون قاعده یعنی تفسیری بر اون قاعده. نقض قاعده یعنی تفسیری بخواد. دیگه علل قاعده نمیپذیرن بنده. خب این در فعل پروردگار هم همین دعوا در فعل خدا هم هست که خدا مستر در فعل یا مختار در فعل. میگن خدا بعد از تصمیمش مستر. خدا هم یه فاعل مختاره دیگه. که آیا اون مستر در تصمیم بعد از تصمیم و اراده دیگه لامحاله باید تحقق پیدا کنه، چون علت تامه از معلول خودش منفک نمیشه. خواستم بگم این دعوا در اون بحث اونجا هم وجود داره. بسیار خوب. خب این یه اشکال دیگه بود به این مسئله. اما اشکال آخر، چون اشکال جواب در حوزه اراده زیاده، من دیگه خیلی به تفصیل نمیخوام مطرح کنم. اشکال آخر اینه که ما اصلا بپذیریم که علت تامه داره و اراده هم اختیاری است. نه، ما الان عرض کردیم دو نکته رو ما باید اثبات میکردیم. یکی این که افعال اختیاری علت تامه داره یا نداره، که این اشکالی که الان گفتم تموم شد، همین بود که اصلا افعال اختیاری علت تامه دارن یا ندارن. این اشکال دیگه که میخوام بکنم اینه که آیا علت تامه میتونه متعلق تکلیف باشه یا نمیتونه متعلق تکلیف باشه. این اشکالی که الان میخوام بکنم اینه که آیا علت تامه میتونه متعلق تکلیف باشه یا نه. خب میتونه یا نمیتونه، کدوم جزءش مشکل داشت؟ جزء ارادهش مشکل داشت. دیروز گفتیم که اراده نمیتونه متعلق تکلیف باشه، چون چیه؟ چون غیر اختیاریه. این اشکالی که الان میخوام بگم میگه اراده نمیتونه متعلق تکلیف باشه چون تکلیف به اراده لغوه. پس علت این که اراده متعلق تکلیف نمیتونه باشه، یک، غیر اختیاری بودن بود که دیروز عرض کردیم، دو، لغو بودن بود که این اشکال اخیره. پس فرض کنید که افعال اختیاری علت تامه دارن، اما علت تامه شون متعلق تکلیف نمیتونه باشه. چرا نمیتونه باشه؟ چون جزئی از این علت تامه اراده ذل مقدمه است و اراده ذل مقدمه لغو است که واجب غیری بهش تعلق بگیره. چرا لغوه؟ میگن چون با امر به ذل مقدمه مولا اراده به ذل مقدمه رو در نفس مکلف ایجاد کرد. وقتی مولا گفت نماز بخون، با چی اراده به نماز خوندن رو در ما ایجاد کرد؟ با امر به نماز، با صله. درسته؟ حالا بخواد با واجب غیری بگه اراده نماز خوندن بر تو واجبه، این لغوه. چرا لغوه؟ چون اون اراده رو با صله ایجاد کرد. چون اراده به ذل مقدمه با امر به ذل مقدمه ایجاد شد، اراده به ذل مقدمه با امر به ذل مقدمه ایجاد شد، دیگه امر به مقدمه به این که اراده کن ذل مقدمه را میشه لغ، چون اون ایجاد شد برای ما، انگیزش ایجاد شد. دیگه باز با واجب غیری بخواد به ما انگیزه بده که تو اراده کن باز نماز خوندن را، انشالله. بذارید یه جور دیگه تقریب کنم. اصلا اراده به اتیان مقدمه بعد از اراده به اتیان ذل مقدمه است. یعنی من اول تصمیم میگیرم نماز بخونم، بعد تصمیم میگیرم وضو بگیرم. اراده به اتیان مقدمه بعد از اینه که شما اراده دارید ذل مقدمه رو انجام بدید. درسته؟ خب حالا اگر از مقدمات شما اراده خود ذل مقدمه باشه، از مقدمات شما اراده ذل مقدمه باشه، این که متأخر بود از اراده ذل مقدمه. من اول اراده کردم ذل مقدمه را، تا بعد اراده کردم مقدمه را، از مقدمات باز اراده ذل مقدمه باشه، این بی‌معناست. چپ چپ نگاه میکنید، این تیکش درست نشد. اجازه بدید قبل از سوال شما من توضیح بدم. من اول باید تصمیم بگیرم نماز بخونم، تا تصمیم بگیرم مقدمات نماز رو بیارم. پس تصمیم به ذل مقدمه موجب میشه تصمیم بگیرم مقدماتو بیارم. شما میگید از جمله مقدمات همین تصمیم به ذل مقدمه است. تا تصمیم به ذل مقدمه نباشه که من تصمیم به انجام مقدمه ندارم. پس تصمیم اراده ذل مقدمه باید قبل از انجام مقدمات باشه. پس نمیتونه از مقدمات اراده ذل مقدمه باشه. روشنه؟ این اشکال دیگری است که به بحث این غیر از غیر اختیاری بودنه، این لغویته. میان لغوه دیگه. من دو نوع تقریب کردم که اگه اولی جا نیفتاد دومی نشد. البته اولی بهتر بود. الحمدلله یه چیزی هست نیم دوش. بفرمایید.
فقط داره تقدم این مقدمه رو در سایر مقدمات میتونه. میگه اگر شما میخواید باقی مقدمات رو انجام بدید، چه زمانی باقی مقدمات رو انجام بدید؟ زمانی که اولا این مقدمه رو بیارید. کدوم اراده این مقدمه رو؟ این که اول من این باید اراده میکنم رو از مقدمیت خارج نکرد، بلکه تقدم رو در سایر مقدمات معین کرد.
خب یعنی چی؟
یعنی نه دوره به این چیز دیگه، این اصلا لغویت نیست. ایشون داره محفوظ میده اراده ذل مقدمه.
شما چرا میخواد بگید اراده ذل مقدمه وجوب غیری داره؟
بخاطر اینکه جزء مقدمات. شما بگید مقدمه نیست.
خب شما چرا واجبش کردید؟
بخاطر وجوب غیری.
این چرا واجبش کردید؟ وجوب غیری. میگم چرا واجب غیری میخوام این چون وجوبه.
چرا واجبش کردید؟
خب امر به ذل مقدمه که اراده به ذل مقدمه ایجاد کرد، پس چرا وجوب غیری بهش بدید؟ خب بله انگیزه رو ایجاد کرد. خب امر به اراده غیر از ایجاد انگیزه است؟ امر به اراده، امر غیری به اراده. این ایجاد انگیزه است دیگه. پس ما انگیزه رو که ایجاد کردیم با امر نفسی. ما وقتی گفتیم نماز بخون، انگیزه نماز خوندن رو در شما ایجاد نکردیم. خب اگر امر به نماز خوندن ایجاد انگیزه نکنه، امر به مقدمات نماز به واجب غیری میتونه ایجاد انگیزه بکنه؟ خب که لغو واسه شما. شما داشتید به اون تقریب دوم من اشکال میکردید، من شما رو در تقریب اول گیر انداختم. مغالطه بود که ما کردیم. شما خواستید تقریب دوم اشکال کنیم، ما تو تقریب اول شما رو گیر انداختیم. حواسته اون بود که شما اشکالتون به تقریب دوم من. مصبت غیر اراده واجب بشه دیگه، اراده نباید واجب بشه. خب پس نباید متعلق وجوب باشه، باید غیر اون متعلق وجوب باشه. خب همین که اونم شما لحاظ کنید که هست میشه لغو، وقتی که اون موجوده چرا لحاظ کنید که وجود داشته؟ نه، لحاظ او به عنوان جزء موضوع هیچ فایده نداره. لحاظ او به عنوان جزء موضوع. بسیار خوب، اینم یه اشکال دیگه ایست که بر تعلق تکلیف به اراده شده. خب جواب آقای صدر چیه علال قاعده؟ خب ما وجوب غیری که بر تحریک نیست، برای ایجاد انگیزه نیست. خب بنابر شوق طبعی یا وجوب قهری جواب روشنه. این لغویت مال اونجاییست که ما بخوام با وجوب غیری در شما انگیزه ایجاد کنیم. ما گفتیم وجوب غیری اصلا برای ایجاد انگیزه نیست. این شوق قهری و طبعیست، شوقیست که از شوق به ذل مقدم متولد شده، به صورت قهری هم ایجاد میشه. اینطوری نیست که شارع بخواد بیاد یک وجوبی رو به استقلال لحاظ کنه، موضوع و محمول و وجوبی رو جعل کنه، ولی اون کار لغو داری میکنی. همیشه گفتیم لغو در اونجاییست که یه معونه زائده به طلبه، یعنی یک کار دوباره، یک کار اضافه، یه فعل و فعالیت بیشتر. ولی اگر قراره به صورت قهری و طبعی ایجاد بشه، این که در حقیقت اصلا بحثی از لغویت نمیاد، چون وجوب غیری برای ایجاد انگیزه یا محرکیت نحو مقدمات نبود. خب بنابر فرمایش آیه صدر تقریب اول روشنه، اما تقریب دوم چی؟ تقریب دوم با تقریب اول فرق میکرده. من دارم تقریب دوم این بود که ما اول، این تقریب دوم یه جوری طلب حاصل بود ولی توش تقدم و تأخر هم داشت. طلب حاصل بود این بود که زمانی ما مقدمات را انجام می دهیم که اراده انجام ذل مقدمه داشته باشیم. پس همیشه اراده انجام ذل مقدمه حاصل است که من مقدمات را انجام می دم. حالا اگر در ناحیه انجام مقدمات باز اراده انجام ذل مقدمه را از من بخوان، میشه طلب حاصل. درسته؟ این تقدمی که ما تصویر کردیم، چون ایشون گفتن دور، من شوخی گفتم نیم دوره، یعنی ما دنبال دور نبودیم، دنبال طلب حاصل بودیم. آره شو دنبال طلب حاصل بودیم. ما میخواستیم بگیم اول من تصمیم میگیرم نماز بخونم، بعد تصمیم میگیرم وضو بگیرم. نه، اول تصمیم میگیرم وضو بگیرم، بعد تصمیم میگیرم نماز بخونم. من اول تصمیم میگیرم مکه برم، بعد میرم ثبت نام بکنم. نه، اول میرم ثبت نام میکنم، بعد تصمیم میگیرم برم مکه. ما خواستیم بگیم هر وقت شما میخواید مقدمات رو انجام بدید، قبلش تصمیم دارید ذل مقدمه رو انجام بدید. درسته؟ پس شد طلب حاصل. خب این طلب حاصل همون لغویتی است که ما داشتیم بحثش رو میکردیم تو تقریب دوم. خب طلب حاصل اونجا ایست که طلب به انگیزه یه همین باشه که در شما بحث و تحریک ایجاد کنه. دیگه طلب حاصل میگن لغوه، ولی اون واجبی که قراره بحث و تحریک ایجاد نکنه، دیگه طلب حاصل هم نیست. پس اون طلب حاصل هم با این فرمایش های صدر حل میشه. پس اگر ما پذیرفتیم که واجب غیری محرکیت ندارد، به دایی ایجاد انگیزه نیست، بحث امکانی نیست، همه اون عبارت هایی که قبلا در حکم گفتیم، خب مشکلی نداره. یه چیزی که حاصله میگیم واجب غیری هم هست. واجب غیری یعنی چی؟ یعنی شوق قهری و طبعی بهش. ما شوق داریم بهش. آره دیگه، لغویت اصلا معنا نداره چون شوق قهری هم هست. نه نه کنید، بقیه هم عرض کردم، یا میگن وجوب ارتکازی یا میگن وجوب طبعی، تعابیر اونها هم بالمعال همینه. و الا کسی نمیگه که پیغمبر ما همونطور که گفته حج واجبه، به تک تک مقدمات حج هم یه وجوبی تشریح کردی این جمع کرده. آره وجوب شرعی که به طبع است، قهرن است. وجوب شرعی که قهرن است. وجوب شرعی یعنی چی؟ یعنی شوق قانونگذار. قانونگذار اشتیاق داشت به ذل مقدمه، به طبع، و اشتیاق به مقدمه پیدا کرد. پس شوق وجوب شرعی یعنی شوق قانونگذار. بله قانونگذار ما اشتیاق به مقدمه دارد، ولی اشتیاق او به جهت ایجاد انگیزه در شماست یا قهرن دیگه. اگه من به این اشتیاق دارم، به اونم اشتیاق دارم. قبل از شما اشتیاق شوق در ناحیه قانونگذار یا در ناحیه عبد؟ بله. یعنی خب اگه اراده باشه چیه؟ یعنی میگید امکان نداره یا ممکنه نباشه؟ من از بابی که حرف شما رو ببینم مقصودتون چیه. نکنید من الان تشنم، آبم در فاصله 10 متری منه، بلند میشم میرم آب میخورم، من اراده آب خوردن الان دارم یا ندارم؟ استم. یه وقت شما میگید من اراده ندارم، من اراده رفتن تا محل آبو دارم. اراده آب خوردن اونجاییست که من به آب برسم، اونجا معلوم میشه من اراده دارم یا ندارم. پس الان من شوق به آب خوردن دارم، نه اراده آب خوردن. کی اراده آب خوردن دارم؟ اون زمانی که آبو شروع کنم به خوردن. خب الان اراده به چی دارم؟ اراده به رفتن دارم. یه وقت اینو میگید، اگه اینو میگفتید اشکال شما اشکال خوبی بود، که اصلا اراده مال اون چیزیست که قبیل فعله. ولی شما اگر برای انجام یک فعل مقدمات او رو انجام دادید، شوق به او داشتید نه اراده به او. وقتی که شما مسلط بر فعل شدید، حالا معنا داره که اراده دارید به انجامش یا اراده ندارید. تا قبل از او شوق، اراده نیست. اراده، اراده به چیه؟ اراده به همونیست که الان انجام میدید. پس اراده اون چیزیست که قبیل فعله، یعنی همونیست که تصمیمیست که بعد از او فعل است. فعلا شما که الان شوق دارید که آب بخورید، حرکت کردید رفتید تا آب خورید، یه دفعه یادتون اومد از صبح که چیزی نخوردم، روزها هم که کوتاه است و روزهای کوتاه گفتن بهار مؤمن است، شبها رو شب زنده داری میکنه، روزهاش هم روزه میگیره. این حدیث چون قشنگه من دارم میگم، حضرت میفهمن بهار مؤمن، آدم روزها رو روزه میگیره، شبها هم شب زنده داری میکنه، شبهای بلند به راحتی میشه بلند شد و نماز شب، روزهای کوتاه هم به راحتی میشه روزه گرفت. تا لب آبخوری رفتید، یادتون اومد از این حدیث، گفتید من نمیخورم. پس شما اراده نداشتید با خود. من فکر کردم اینو میگید، گفتم اینو میگید حرف قشنگی. این خوبه. بسیار خوب. بفرمایید. این ساعت درسته یا جلوس ها؟ جلوستات. خب پس بذارید من یه تکمله برای این بحث بگم و این بحث جمع کنم. خلاصه آقای سعد گفتن اگه ما بگیم مقدمه واجب واجب است که خودشون پذیرفتن، باید بگیم مقدمه موصله واجب است. حرف صاحب فصول رو باید بگیم، البته به تفسیر ما که علت تام است. آقای خویی هم فرمودن مقدمه واجب اگه بگیم واجب است، باید بگیم مقدمه موصله واجب است، البته به این تفسیر که بگیم علت تامه است. آغازیان فرمودن به نظر ما هم اگه بگیم مقدمه واجب واجب است، باید بگیم مقدمه مستله واجب است، همون حسه توامه‌ای که ما گفتیم. یعنی اکثر این متأخرین مقدمه واجب رو همون مقدمه مستله میدانن. یعنی اون نظریه صاحب فصول که وقتی تو کفایه خوندید دیدید خیلی نظریه باطلی است، بعدیا گفتن نه، یه تفسیری عن این نظریه میشه ارائه داد که بگیم نه اصلا حرف درست حرف صاحب فصوله. فقط رفقا نهایت الافکار دیروز آوردن و گفتن این حسه ملازمه‌ای که شما از آقای وحید گفتید همون حرف آغازیاست. منم باز مراجعه کردم دیدم که از کلمات آغازیه اون حسه ملازمه هم میشه در بیاد، یعنی نمیتونیم بگیم که نه اصلا آغازیه اینو نگفته. بله میشه اون حسه ملازمه رو به گردن آغازیه بزن. تقریرات آقای شهیدی رو نگاه کردم دیشب، دیدم ایشون 5 تفسیر برای مقدمه مرسله مطرح کردن. تفسیر مرحوم اصفهانی رو ایشون با علت تامه متفاوت دونستن، البته در تقریرات توضیح نداده بودن، همون حرف اصفهانی بود که به نظر ما برگشتش به علت تامه بود. این حسه ملازمه در کلام ایشون نبود. اون تفسیر پنجمی که ایشون در تقریراتشون بود که ما عرض نکردیم قضیه هینیه بود. ایشون حسه توامه و قضیه هینیه رو 2 تفسیر از مقدمه مستله دونستن و در ارتباط با قضیه هینیه گفتن مقدمه هینه ایسال واجب است. ایشون قضیه هینیه رو غیر از حسه توامه دونستن. خواستم بگم که آره ایشون قول محقق اصفهانی رو تفسیر جدا فرض کردن که ما عرض کردیم برگشتش به همون علت تامه است، ولی ایشون حسه توامه و قضیه هینیه رو در حقیقت 2 تفسیر از مقدمه مستله دونستن که ما گفتیم تقریبا یکیان، توجه به یه تفاوت جزئی بینش داشتیم، گفتیم تقریبا حسه توامه هم قضیه هینیه است، ولی ایشون قضیه هینیه رو یه تفسیر مستقل دونسته بودن. به خاطر این 5 تفسیر از مقدمه مستله ارائه کرده بودن. البته اون حسه ملازمه که ما نقل کردیم ایشون دیگه حسه ملازمه رو نقل نکرده بودن. خواستم بگم اینم در کلام آقای شهیدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.